آقای ساجدی، وقتی که اخبار کشورهای دنیا رو بررسی میکنیم و یه نگاه خیلی کلی تری میخواییم داشته باشیم، میبینیم که انگار یک سری اتفاقات برنامه ریزی شده و هماهنگ شده داره پشت سر هم دیگه اتفاق میفته و این سوال پیش میاد که واقعا گردانندگان دنیا چه افرادی هستن؟ اینه کیان؟
یک سوال بسیار کلیدی و نهادیه. ببینید، افغانستان که وضعیتش رو دارید میبینید، عراق و سوریه هم که دارید میبینید، اوکراین هم که دارید میبینید، جنگ ترکیه با یونان میخواد شروع بشه، در لیبی جنگ، همین دیروز بورکینافاسو کودتا شد، ماجرای چین و آمریکا، ماجرای تسلیحات کره شمالی و خیلی از اتفاقات دیگه. واقعا این سوال به وجود میاد که پشت این ماجراها چه کسی است؟ آیا واقعا تصادفی این اتفاق میفته؟ اگر با یه نگاه نقادانه و کنکاشانه این حوادث رو بخوایم ورق بزنیم، گردانندگان دنیا بین 10 تا 15 نفر هستند.
10 تا 15 نفر دارن همه این کارو برنامه‌ریزی می‌کنن. خب
که اینها غالبا هم در انگلیس زندگی می‌کنن، بله. و غالبا هم یهودی و صهیونیست هستن. اما این 10 نفر نفر تنها نیستن. اینا خودشون به 5 قسمت تقسیم میشن. بخش اولشون کسانی هستن که کمپانی‌های بزرگ نفتی رو در اختیار دارن.
بله.
مثل بچتل مال آقای جورج شولز ثابت، هالیبرتون مال آقای دیک چینی، شورون مال نهادهای سرمایه گذاری، توتال شرکت سرمایه گذاری فرانسه، انلی در ایتالیا، شل در انگلیس. مثلا شما زمانی که آمریکایی‌ها وارد عراق میشن، اولین تفاعلیتی که میکنن، شرکت هالیبرتون میره در کرکوک زمینه انتقال نفت عراق رو به بنادر حیفا در اسرائیل فراهم میکنه. اصلا جنگ نفت بود. ببین اینا براشون مهمه. زمانی که وارد افغانستان میشن، شاخه دوم فعال میشه، یعنی هالیوود. اولین کاری که میکنن، نهادهای فیلمسازی رو یک جامعه بسته سنتی مثل افغانستان که چیزی ندیده یا این فیلمای آنچنانی میاد اونجا، یک جوان افغانی چه فکر میکنه، چه کار باید بکنه؟ پس اولین شاخه نفتخوارها هستن، اینا تصمیم گیرندگان اصلی هستن. دو، بانکدارها هستن. بانکدارها که میگیم مثلا چیس منهتن بانک در نیویورک، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول IMF. اون زمانی که آرژانتین و کشوری مثل برزیل به ورشکستگی رسید، برای اینکه نسخه بانک جهانی را اعمال کرد، یعنی وام‌های بیش از حد گرفت، در پس پرداخت اون موندن.
بله.
در بعد دریافت وام‌ها به گونه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند که شما به عنوان کشور جهان سوم همیشه اسیر دریافت پرداخت وام هستید. نهادهای بسیار قدرتمندی هستند. این دو شاخه. شاخه سوم شاخه ملیتاریست‌ها و سازندگان وسایل جنگی هستند، مثل بوئینگ در آمریکا، مثل مکدونالد داگلاس که سازنده هواپیمای F-35 و انواع و اقسام پرنده های هوایی،
بله.
تانک ها، مثل ایرباس در فرانسه که اسمش فرانسه است، 6 کشور یعنی انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا و آمریکا درش دخیل هستن. یکی از دلایل این که هواپیما ایرباس ما که در دولت قبلی خریدن و آمریکا به هم زد، برای اینکه موتورش متعلق به آمریکا بود، بالش مثلا متعلق به اسپانیا بود. اینا شرکت های بزرگی هستن که به تنهایی تصمیم نمی گیرن، تحت عنوان یک اجماع بین المللی تصمیم گیرن. بخشی از اینها بالا مثلا 3 تا از اینها، 3 تا از این افراد هست. نکته بعدی میاد سراغ اهرم های تکنوکرات ها.
بله.
ببینید آقای ایلان ماسک رئیس شرکت تسلا در آمریکا 135 میلیارد دلار سرمایه داره. جف بزوس رئیس آمازون 92. آقای بیل گیت رئیس مایکروسافت بالای 81 میلیارد داره. کوچیکش رابرت دنیروی که پیروز اعلام کرده من 500 میلیون دلار دارم.
بله.
همین آقای هنرپیشه معروف آمریکایی به نام که فیلم های زیادی رو بازی کرده، آنیلی دپرو،
بله.
ایشون به تنهایی بالای 27 میلیارد دلار پول داره. حالا ایناش مهم نیست، اینها افکار عمومی جامعه جهانی رو میسازن. چه کسانی میان؟ ببینید هالیوود به عنوان یک محمل فرهنگی قبل از اینکه یک جنگی انجام بشه، اینا میان محملهاش فراهم میکنن. اینا انقدر قدرت فرهنگی دارن که بر اساس این طراحی میشه و توجیه میکنن حمله‌ای که میخواد بشه و بعد از اون حمله. این اهرم‌های بسیار قدرتی است. چه کسانی پشت این هستن؟ مثلا آقای رئیس دانیل دی اوف هیت، ایشون 70 شبکه تلویزیونی داره، بالای 80 روزنامه داره، در 4 قاره عالم اینا سرمایه گذاری کردن، یعنی افکار جهانی رو میسازن، بر اساس این افکار هست که تصمیم گیری میشه. رابرت مورداک ایشون صهیونیست بزرگ، بالای 100 شبکه تلویزیونی خبرگزاری و رسانه داره.
بله.
در بعد تکنولوژی، در بعد در واقع اینتلیچوالیسم یعنی افکار فرهنگی، آدمایی مثل برنژنسکی مشاور امنیت ملی دولت کارتر، کیسینجر وزیر خارجه نیکسون، فوکویاما استراتژیست بزرگ، هانتینگتون نظریه پرداز، اینها دارن توجیه میکنن این مسائل رو. پس اینا رو که بغل هم میذاریم میبینید 4-5 طیف هستن که در پشت پرده نه نام دارن، نه نشان دارن، نه تصویر دارن. اینها برنامه‌ریزی میکنن برای آینده. جمله آخر این که شما میدونید مؤسسه‌ای در آمریکا هستن که اینا مثلا چند تاش متعلق به آقای کیسینجر، شما میری پول میدی میگی من به عنوان سرمایه‌گذار کویتی میخوام در آفریقا سرمایه‌گذاری کنم، بکنم یا نکنم؟ ایشون به شما میگه نه، 25 سال آینده قرار اینجا کودتا بشه، مثلا بورکینافاسو دیروز مثلا جناح‌های شریان چپ میان سر کار، چون اونا بیان مخالف سرمایه‌گذاری هستن شما نمیتونی سرمایه‌گذاری کنی. یعنی آینده پیش بینی میکنن 25 ساله آینده رو، که اینها نهادهای قانون‌گذاری پشت پرده هستن. خیلی خلاصه،
بسیار جالب بود، خیلی جالب بود. میدونم که خیلی از صحبتاتون رو آره نگفتی، نشد که بگیم، فرصت نبود. یعنی اون هنرپیشه معروف آمریکایی که میگفتید بنسیو دل تورو نبود آقای ساجدی؟
همین بود.
خدا شکر به اسمشم آقای امیر بنی هاشمی اشاره کردن و رفتن و به دنبالش گشتن. خلاص
آقای دیکاپریوم جزو این طبقه هستن.
آها، ایشون هم جزو این طبقه هستن.